گفته که در این آزمایشگاه حداقل 1000 نفر از بهترین محققان کشور را جذب و پشتیبانی می‌کنیم. روح الله دهقانی فیروزآبادی گفته که هوش مصنوعی یکی از موضوعاتیه که در گذشته کمتر مورد توجه بوده و امروز باید خیلی جدیتر از گذشته به اون توجه کرد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه امسال برنامه‌های جدی و متمرکزی در حوزه هوش مصنوعی داریم گفته که یکی از بزرگترین برنامه‌ها ایجاد آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی در سطح خاورمیانه است که بتونه حداقل 1000 نفر از بهترین محققان کشور را جذب و پشتیبانی کنه. این آزمایشگاه با پردازنده‌ها، سیستم‌ها و ابزارهای مورد نیاز در هوش مصنوعی با ویژگی‌های خاص در سطح منطقه تجهیز میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره فراخوان شرکت در رویداد سرمایه گذاری دیجیتال سریلانکا 2023 است. ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی برای حضور متخصصان و علاقمندان حوزه دیجیتال در رویداد سرمایه گذاری دیجیتال سریلانکا فراخوان داده. به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در رویداد سرمایه گذاری دیجیتال سریلانکا در سال 2023 بیشتر از 100 سرمایه گذار خارجی از کشورهای مختلف جهان حضور پیدا می کنند. حوزه های محوری این رویداد شامل فینتک، ادتک یا همون تکنولوژی آموزشی، امنیت سایبری، کشاورزی و سلامت الکترونیک میشه. در دنیای امروز رویدادهای ارز دیجیتال و سرمایه گذاری دیجیتال راهی برای گسترش شبکه شخصی متخصصان و علاقمندان و ایجاد مشارکت با سایر افراده. شرکت در رویدادهایی از این دست متخصصان و علاقمندان رو به یک مکان حرفه‌ای هدایت میکنه که در اونجا فرصت ملاقات، یادگیری و حتی همکاری با بازیگران اصلی صنعت، توسعه دهندگان، طراحان، سرمایه گذاران و پیشگامان کریپتو یا بلاکچین رو خواهند داشت. علاقمندان برای حضور در رویداد سرمایه گذاری دیجیتال سریلانکا 2023 و کسب اطلاعات بیشتر میتونن با شماره تلفن 835-310-14 تماس بگیرن.
رهاورد. سوالی که در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم،
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاور.
در صفحه بهداشتی پزشکی امروز از عوارض چاقی بشنوید. چاقی یک بیماری پیچیده و به عبارتی همون مقدار بیش از حد چربی بدنه. چاقی فقط مشکل زیبایی نیست، بلکه مشکلی پزشکیه که خطر ابتلا به سایر بیماری‌ها مانند بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون و برخی کانسرها یا همون سرطان‌ها رو افزایش میده. خبر خوب این که حتی کاهش متوسط وزن میتونه مشکلات سلامتی مرتبط با چاقی رو بهبود ببخشه یا از اون جلوگیری کنه. تغییرات رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و تغییرات رفتاری میتونه در کاهش وزن کمک کنه. داروهای تجویزی و روشهای کاهش وزن گزینه‌های دیگری برای درمان چاقیه. آقای دکتر فولاد اقبالی، جراح چاقی و فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته، در این باره صحبت میکنن.
چاقی امروز کاملا به عنوان مهمترین عامل مرگومیری که بشه جلوی اون رو گرفت از سیگار پیشی گرفته و سومین عامل کانسرها طبق اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده احتمال 15% کانسرهای ما ارتباطشون با چاقی تقریبا مشخصه، در رتبه سوم بعد از مصرف تنباکو و مسائل تغذیه‌ای که وجود داره خود چاقی رو به عنوان سومین عامل در نظر میگیریم. با اینکه ما امروزه سرطان‌ها رو بیشتر تشخیص میدیم، بروزشون بیشتر شده و به نظر میاد که هم سن جامعه بیشتر میشه و هم امکانات تشخیص بهتر و سریعتر ما داریم، ما بیشتر با کانسرها روبرو هستیم، ولی خوشبختانه این امیدم داریم که حدود 70-80% کانسرها قابل پیشگیری هستند که مهمترین اونها همونطور که عرض کردم مصرف نکردن سیگار، عادات تغذیه نادرست و اون چیزی که در فیلد کاری بنده است، مبارزه با چاقی به عنوان یک امر بسیار مهم که در تمام دنیا این در واقع شیوع چاقی اوبزیتی بیشتر شده و ما میتونیم به خوبی با کنترل این یه مبارزه خیلی مفیدی رو با شیوع و مرگومیر کانسرها داشته باشیم. خب مهمترین عاملی که پزشکان اون رو برای ارزیابی در واقع چاقی افراد در نظر میگیرن شاخصی تحت عنوان BMI یا Body Mass Index یا شاخص توده بدن که این شاخص نسبت تقسیم وزن بیمار بر قد بیمار به توان دو، اگر که زیر 18.5 باشه underweight یا کاهش وزن، 18.5 تا 20 overweight یا اضافه وزن، 30 به بالا رو ما به عنوان چاقی یا چاقی گریدی 1 30 تا 35، 35 به بالا تا 40 morbid obesity و 40 به بالا به عنوان super obese ما میشناسیم که کاملا مشخص شده، مطالعات نشون داده شده که افرادی که چاقی دارن همونطور که عرض کردم ریسک بیماری های مختلف قلبی عروقی و سرطان ها و سایر بیماری های این ریسک ها رو بالاتر میبرن. بله متاسفانه شاید سونامی رو ما اینجا در مورد چاقی بتونیم در تمام دنیا این رو صحبت بکنیم و چه در آماری که کشور جهانی دارن و آمار باز در کشور ما که باز کشور ما نسبت به خیلی از کشورها رو وضعیت بهتری داره، ولی متاسفانه ما حدود 2.5% چاقی مرضی داریم، یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون نفر از مردم کشورمون و طبق مطالعاتی که همکاران در دانشگاه شهید بهشتی انجام دادن حدود 56% جامعه دچار افزایش وزن و چاقی هستند.
منتظر دریافت نظرها و دیدگاه شما عزیزان هستیم. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 در ارتباط باشید. امیدوارم اونچه که تقدیمتون شد مورد توجه و علاقتون قرار گرفته باشه. تا رهاوردی دیگه روز بخیر، خدا نگهدار.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بشن.
با بیمه های زندگی کوثر زندگی با اطمینان ادامه داره.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
امروزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 11:40 دقیقه است و همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی ایران. دوستان عزیز، آرام آرام به لحظات عارفانه راز و نیاز با حضرت دوست نزدیک میشیم. ضمن التماس دعای خیر از همه شما عزیزان، دعوت میکنم به اتفاق هم به افق آفتاب رو بشنویم. به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 21 شهریور ماه، دلاوری از خطه تبریز، روحانی مبارز و مجاهد مشروط خواه، شیخ محمد خیابانی، قربتن قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز میکنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. هموطنهای عزیز و نجیب و مهربان، سلام علیکم. آفتاب روز سه‌شنبه داره به بلندترین نقطه آسمون نزدیک میشه و ظهر زیبای روز سه‌شنبه دور نیست. خیلی خوشحالیم که در این لحظات سر و سر نور با برنامه به افق آفتاب رادیو ایران بر محضر شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظات از همه شما التماس دعا داریم. این هفته مقارن با سال روز رحلت کسیه که اخلاقش تحسین شده خود خداست، خدایی که به کل دنیا میگه کم و ناچیز اما خلق پیامبرش رو عظیم نامیده. رسول خدا نه سنگدل بود نه تندخو، مهربان بود و چشمه جوشان عاطفه، و همین مهربانی و عاطفه رمز موفقیت او بود. امروز بیایید به این نکته مهم فکر کنیم که خلق خوش محمدی چه مشخصاتی داره و چه افرادی صاحب خلق خوش محمدی هستند. راه‌های ارتباطی شما با ما، شماره تلفن‌های 220-486 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 30900. خدمت شما عرض کنم ساعت اذان ظهر امروز به افق تهران 12:01 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. باز هم عرض میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. عذرخواهی میکنم. انشالله تا لحظات دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 1-9 سوره مبارکه انشقاق با صدای استاد محمد طنطاوی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا، ارادتمندیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضای عزیز و عرض سلام و ادب
زنده باشید
همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب. طاعات و عبادات همه از آن قبول باشید
انشاءالله. حاج آقا سر و پا گوشیم تا نکات آیات 1-9 سوره مبارک انشقاق رو در فرصتی 5-6 دقیقه ای از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، اون زمانی که آسمان دچار شکاف بشه، انشقاق یعنی شکاف از درون. و عدنت لربها و حقت، گوش بده به فرمان صاحب اختیار و مالک خودش و محقق بشه اونچه رو که خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده. این آیات در مورد برپایی قیامته و بخشی از معارف قرآن که بخش قابل توجهی هم هست و واقعا میزان معتنابهی داره، کم هم نیست، راجع به اون وضعیتیست که زمین و آسمان و سایر موجودات در هنگام برپایی قیامت پیدا میکنن. و زیباست که چند که از سوره های ما، سوره های قرآن با همین آیات شروع شده. مثلا سوره انفطار، اذا السماء انفطرت، سوره انشقاق، اذا السماء انشقت، سوره تکویر، اذا الشمس کورت و امثال اینها داره پدیده ها رو بررسی می‌فرماید که در هنگام برپایی قیامت چه اتفاقی برای اینا رخ میده و چجور این برپایی قیامت خودش رو نشان خواهد داد. و اذا الارض مدت، اون زمانی که زمین صاف بشه، کشیده بشه، صاف بشه. و القت ما فیها و تخلت، و هر چی که در درونش داره بیرون بریزه و خالی بشه، اونچه که در درونش هست همه خالی بشه، تخلیه بشه، که مراد این است که انسان ها از گورها خارج بشن. و اذنت لربها و حقت، این زمین هم فرمان بردار صاحب اختیار و مالک خودش هست و محقق میشه اونچه رو که خداوند اراده فرموده. خب این راجع به برپای قیامت، این 5 آیه ابتدایی. بعد فرمود یا ایها الانسان، ای انسان، خطاب به عرب و عجم و فرض فرمود که انسان مؤمن و معتقد و تنها اینها نیست، بلکه مجموع انسانها رو خداوند مورد خطاب قرار میداد. نوع انسان مخاطب قرآنه. یا ایها الانسان انک کادفون الی ربک کدحن فملاقی، تو با همه تلاش و تقلایی که داری آخرش کارت به لقاء الله منتهی خواهد شد، میری به سوی صاحب خودت، صاحب اختیار خودت و او رو ملاقات خواهی کرد، با او روبرو میشی. یعنی نهایت کار و سیر انسان ها به معاد منتهی خواهد شد. این لقاء الله تعبیر است که برای معد و معاد به کار میره. در حال انسان ها باید با خداوند تبارک و تعالی مواجه بشن در روز قیامت. حالا اونجا این اتفاق که رخ میده جدا شدن صفوف افراد از هم دیگه است، جدا شدن سرنوشت‌ها از هم دیگه است. فرما من اوتی کتاب رو بیم مینه، اون کسی که نامه عملش به دست راستش داده بشه، فسوف یو حاسب و حسابا یسیرا، به زودی محاسبه میشه، یه حساب خیلی آسان بدون سختگیری، بدون مرو از لای ماس بیرون کشیدن و مناقشه به صلاح سخت خیلی راحت محاسبه میشه و نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون این که نامه عملش به دست راستش داده شده نشان دهنده این است که او سعادتمند است، بهشتی است، اهل نجاته، و اینم به خاطر سابقه اعمال و نیت و رفتار و گفتاری است که از خودش باقی گذاشته در دنیا. یعنی در واقع اونچه که در اینجا داره مطرح میشه به عنوان فصل الخطاب و نتیجه کاری است که انسان‌ها در دنیا انجام دادن. و ینقلب و الی اهلی مسرورا، این انسان برمیگرده به سوی خانواده و اطرافیان خودش، اونایی که میشناختنش خیلی خوش و خرم و شاد. چرا خوش و خرم؟ خاطر اینکه سعادتمند شده و این نامه عمل که به دست راست او داده شد نشان دهنده این است که او رو قبولش کردن و او بهشتی شده. و این شادی عجیبی که او رو فرا میگیره و در روایت فرمودن اونقدر این شادی فراوان هست و کیفیت بالایی داره که اگر بین همه اهل محشر این شادی تقسیم بشه همه اونها شاد خواهند بود. از سنخ این شادی ها به خوشحالی دنیا نیست که اینا مقطعی موقت عامل و انگیزش یا عامل و انگیزه زیاد مهمی نمیتونه باشه، زیاد دوام نداره و امثال اینها، نه یه شادی حقیقیه، از اعماق وجود انسان بلند میشه. و اما منعوتی کتاب او برا از زهره، اما اون کسی که نامه عملش از پشت به او داده میشه، فسوف ید او صبورم و یستا صحیرا، این به محض اینکه نامه عمل رو میبینه در واقع به نوعی مواجه میشه با خود اعمال خودش، شروع میکنه به ناله کردن و فریاد زدن و آرزوی مرگ کردن. صبور یعنی مرگ، دنبال اینه که ای کاش من میمردم، اصلا همچه صحنه رو نمیدیدم، اصلا اینجا حضور نداشتم. ویاسلا سعیرا، و گرفتار آتش خواهد شد، چون اصلا این نوع نامه عمل به دست دادن حاکی از این است که او اهل شقاوت بوده، اعمال و رفتار و نیتهای او کافی نبود برای سعادتمندیش و مهر شقاوت بر پیشانی او خورده. حالا این اشکالش چی بوده؟ نهو کان فی اهلی مسرورا، این تو دنیا خیلی خوش و خرم بود و غافل از معاد و غافل از حقیقت وجودی خودش، غافل از وظایف تکالیفش، این باعث شد که به این شکل و به این نحوه سرنوشتش ختم به شر بشه و با یک همچه وضعیتی در عالم آخرت حضور پیدا بکنه. انهو ظن ان یحور، این فکر میکرد که اصلا معادی در کار نیست و نباید برگرده در پیشگاه خدا. نظرش این بود که با دنیا همه چیز تمام میشه، با مرگ همه چیز تمام میشه و هر چی که هست همین دنیاست. چون این چنین اعتقادی داشت، طبیعتاً برای معاد خودش، برای آخرت خودش هیچ کاری نکرده بود و همین باعث شد که او گرفتار چنین عذابی بشه. بلا ان ربه کان بهی بصیرا، اینجوری نیست، خدا نسبت به او بصیر بود، مطلع بود، آگاه بود، او رو میدید. و اینکه خدا تبارک و تعالی احوالات او رو میدید،
بله،
و ناظر بر اعمالش بود، باید یه انگیزه ایجاد میکرد برای فرد که درست عمل بکنه، اما نکرد.
درسته.
و همین شقاوت رو برش رقم ده. حالا من با توجه به این زمینه که ایجاد شده میخوام به یه روایتی در مورد زیارت امام رضا اشاره کنم.
حاجا 30 ثانیه در خدمتی مصاحبه میکنم.
امام رضا فرمودن هر کس بیاد با وجود دوری و مسیر و سختی راه به زیارت من، من در آخرت سه جا میام سراغش و نجاتش میدم. اولین جایی که وعده فرمودن امام رضا میام نجاتش میدن همین جاییست که در این آیات اشاره شده.
بله.
فرمودن وقتی نامه عمل رو میخوان دست راست چپ انسان بدن، من میام سراغش و کمکش میکنم. یعنی چی؟ یعنی کمک میکنم که نامه عملش رو به دست راستش بدن.
الهیان.
یکی از سه جا هست و دو جای دیگه هم میزان هست و سران.
بله.
انشالله خدا بهمون توفیق بده بتونیم زیارت مقبول امام رضا علیه السلام رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
حاج آقا
دست شما درد نکنه. ارادتمندیم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. پس از شنیدن نکات آیات یکم تا نهم سوره مبارکه انشقاق توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای استاد محمد تنتاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله السماء الرحيم. إذا السماء
وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله العلي العظيم
يا أرحم الراحمين
دست و دل ما رو به بخشیدن عادت بده، کاری کن قسمت کردن داشته هامون با دیگران برامون سخت نباشه.